اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز دوشنبه 23 ماه اکتبر را از استودیوی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن دی سی پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه اول ماه عقرب در 14 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد پولیو فری افغانستان در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز یک شنبه نوشت که این کمپاین در ولایت های کندز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، کابل، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی راه اندازی می شود. در ادامه از والدین خواسته شده است که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند تا پولیو از افغانستان محو شود. در سال جاری میلادی 5 واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشده اند. بخش زنان سازمان ملل متحد UN Women با نشر گزارش تازه گفته است که بیش از 50% کشته شدگان بالغ، زخمیان و آسیب دیدگان زلزله را زنان تشکیل می دهند. در این گزارش که ناوقت روز شنبه 21 ماه اکتبر نشر شد، آمده است که بر اساس یافته های اولیه از ارزیابی های سطح جامعه تا 17 ماه اکتبر نشان می دهد که 58% از بزرگسالانی که جان باختند و 60% کسانی که در زلزله های پیهم در هرات زخمی شدند زنانند. همچنان بخش زنان ملل متحد گفته است که 61% مفقود شدگان و 53% از افرادی که از زلزله به شدت متاثر شدند نیز زنانند. بر اساس این گزارش 5% از مجموع خانواده های روستاهای آسیب دیده توسط زنان سرپرستی می شوند. در یک خبر دیگر، شب گذشته پایین ترین درجه حرارت هوا در هرات 10 درجه سانتیگراد بود و پیش بینی می شد که به 8 درجه کاهش یابد. در حالی که حدود 2 هفته از زلزله های پیهم هرات می گذرد، اداره سازمان صحی جهان در افغانستان روز شنبه 21 ماه اکتبر در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته است که مردم در مناطق زلزله زده همچنان در حالت هراس و ناآرامی بسر می برند. دفتر سرمفتش عمومی ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سگار میگوید در ماه‌های اخیر ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در افغانستان افزایش یافته است. سگار روز یکشنبه 22 ماه اکتبر با نشر گزارش به نقل از ملل متحد گفته است که پس از سال 2021 میلادی 35% دختران در افغانستان پیش از رسیدن به 18 سالگی و 17% پیش از رسیدن به سن 15 سالگی وادار به ازدواج شدند. در گزارش سیگار آمده است که 578 مورد ازدواج اجباری بین ماهای دسامبر سال 2022 الی فوریه سال 2023 ثبت شده که از این تعداد 361 مورد مربوط ازدواج در سنین پایین بوده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. در حالی که جنگ 2 هفته‌ای نیروهای اسرائیلی با حماس تهدید به تبدیل شدن به یک درگیری گسترده تر شده است، تیاره های جنگی اسرائیل در طول شب شنبه و صبح یکشنبه اهداف در سرتاسر غزه، 2 میدان هوایی در سوریه و 1 مسجد در کرانه غربی اشغالی را که گفته می شود توسط شبه نظامیان مورد استفاده قرار می گیرد بمباران کرد. اسرائیل از زمان آغاز جنگ تقریبا هر روز با گروه شبه نظامی حزب الله لبنان با تبادله گلوله باری پرداخته و تشنج‌ها در کرانه غربی اشغالی توسط اسرائیل افزایش یافته است. چون این به نظر می رسید که اسرائیل در آستانه آغاز یک حمله زمینی به غزه به عنوان بخش از واکنش آن کشور به حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر باشد. اما رهبران اسرائیل از مرحله بعدی نامشخص در این عملیات صحبت کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه استقبال و از رهبران مصر، اسرائیل و سازمان ملل متحد برای اجازه اثرگیری ارسال کمک‌ها قدردانی کرد. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می‌شنوید.
پس از آغاز درگیری در غزه، نخستین کاروان کمک‌های بشردوستانه روز شنبه از طریق گذرگاه رفح که زیر کنترل مصر است، وارد نوار غزه شد. بایدن در بیانیه گفت ایالات متحده به قول خود مبنی بر دسترسی غیر نظامیان به غذا، آب، مراقبت‌های صحی و سایر کمک‌ها متحد است.
کمک های بشر دوستانه در 20 لاری از چندین روز به این سو در گذرگاه رفح منتظر باز شدن مرز بود تا برای بیش از 2 میلیون جمعیت نوار غزه برسد. رئیس جمهور بایدن گفت که به کار با همه طرف ها برای باز نگه داشتن گذرگاه رفح، برای انتقال کمک های ضروری به مردم غزه و حفاظت از غیر نظامیان مطابق به تعهدات و قوانین بشردوستانه بین المللی ادامه خواهد داد.
یوخین فلاسبارت، کمیشنر حکومت آلمان در امور بازسازی اوکراین، در جریان سفر اخیر خود به اوکراین متعهد شده است که جرمنی کمک 200 میلیون یورویی را برای حمایت از آموزش، مراقبت‌های صحی، تأمین آب آشامیدنی و نیز بازسازی در اختیار اوکراین قرار خواهد داد. خبرگزاری دی پی آلمان از قول وزارت تعاون و توسعه اقتصادی آن کشور گفته است از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تا کنون آلمان حدود 1 میلیارد یورو را برای اهداف ملکی در اختیار اوکراین قرار داده است. در همین حال ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه 21 ماه اکتبر پس از یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که با همتای ترکیه‌اش در مورد دور بعدی مذاکرات فرمول صلح در مالتا گفتگو کرده است. انتونی البانیز، صدر اعظم استرالیا، روز یکشنبه ساعات قبل از عزیمت به ایالات متحده برای دیدار با رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که در اوایل ماه نوامبر برای دیدار با رئیس جمهور شی جین پینگ به چین سفر خواهد کرد. تاریخ این بازدید یک روز پس از موافقت بیجینگ برای مرور بر تعرفه‌های فلج کننده که بر مشروبات استرالیا وضع کرده بود تایید شد. در جریان 7 سال گذشته البانیز نخستین صدر اعظم استرالیا است که از 4 الی 7 ماه نوامبر به بیجینگ و شانگهای سفر خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم. در ناحیه اورنج کاونتی ایالت کالیفرنیا محل وجود دارد که به نام عربستان کوچک یاد می‌گردد، زیرا اکثر ساکنان آن فلسطینی و افغان هستند. انجلینا بگداساریان، خبرنگار صدای آمریکا، از این محله بازدید کرده و با مردم محلی در مورد وضعیت شرق میانه صحبت کرده است. تفصیل این گزارش را نجیبه خلیل پیشکش می‌کند.
برای سالها این محله اورنج کاونتی با موجودیت فلسطینی ها و افغان ها که بیشتر جامعه را تشکیل می دهند به نام غزه یا عربستان کوچک نامیده می شود. خانواده مصطفی علم لبنانی تبار بیشتر از 2 دهه قبل تجارت را در قلب عربستان کوچک افتتاح کرد. امروز او و دیگر صاحبان مشاغل همکارش در حمایت از غیر نظامیان غزه بیرقهای فلسطین را برافراشتند. مصطفی میگوید:
من دوستان زیادی در اینجا دارم، آنها از غزه هستند و اکنون آنها در اینجا سکونت دارند. این بیرق نشانه آن است که ما در کنار غزه ایستاده.
در دهه 1990 اورنج کاونتی محل برگزاری جشنواره سالانه آمریکایی‌های عرب تبار بود، اما پس از فاجعه 11 سپتامبر جشن‌ها به دلیل احساسات ضد مسلمانان لغو شد. مروت جوده، آمریکایی فلسطینی تبار، میگوید واکنش به حمله حماس به اسرائیل او را به یاد آن دوران می‌اندازد.
I don't feel safe here.
اینجا احساس امنیت نمی کنم. من 11 سپتامبر را باید دارم، زمانی که برادران و خواهرانم در مکتب تحت تعقیب قرار می گرفتن و تروریست خوانده می شدن و اکنون دوباره اینجا هستم، با این تفاوت که نامهای بیشتری به من می رن، چون نامهای مانند حیوان، حقیر، تروریست و طرفدار حماس. من کار حماس را محکوم می کنم. حماس با فلسطینی ها برابر نیست و فلسطینی ها با حماس برابری نمی کنند. برای من زندگی مهم است، چه زندگی اسرائیلی باشد چه زندگی فلسطینی.
رشاد الدباغ فعال سیاسی کسی بود که میخواست عربستان کوچک نام رسمی آن محله باشد. پدرش در غزه به دنیا آمد و بعداً به همراه خانوادهش به آمریکا مهاجرت کرد. او میگوید:
ما امروز اینجا مقابل دفتر کتی پورتو نماینده کانگرس جمع میشیم، زیرا میخواهیم او علیه جنایات علیه مردم فلسطین صحبت کند.
ساکنان عربستان کوچک میگویند که به محکومیت خشونت علیه فلسطینیان ادامه خواهند داد و در این حال خواستار صلح در شرق میانه خواهند شد.
رادیو آشنا صدای امریکا،
5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که رهبران کشورهای عربی و جهان در قاهره دیدار کردند تا درباره چگونگی اجرای آتش بس در درگیری دو هفته‌ای بین اسرائیل و حماس گفتگو کنند، انتونی گوتریش منشی عمومی ملل متحد در این کنفرانس گفت که از ناتوانی در رساندن کمک‌های لازم به مقدار کافی برای کسانی که با آن نیاز دارند ناامید شده است. ادوارد یارانیان از قاهره برای صدای امریکا در این مورد گزارشی فرستاد است که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
شبکه تلویزیونی العربیه متعلق به عربستان سعودی ویدیوی از حرکت لاری های کمک رسان در داخل نوار غزه پس از ورود به قلمرو تحت کنترل حماس از مصر را نشان داد. مقام های هلال احمر مصر تاکید کردند که این کمک ها به مراکز امدادی سازمان ملل در داخل غزه منتقل می شود. اسرائیل ابراز نگرانی کرده است که این کمک ها که برای غیر نظامیان در نظر گرفته شده ممکن است توسط حماس مصادره شود. نشست صلح قاهره که برای بررسی و یافتن راه حل به جنگ اسرائیل فلسطین روز شنبه 21 اکتبر در قاهره تشکیل شده بود بدون هیچ توافق پایان یافت. این نشست به دعوت عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر برگزار شده بود. رئیس جمهور مصر در سخنرانی افتتاحیه خود گفت که هدفش از دعوت به این نشست توافق بر سر یک نقشه راه و پایان دادن به فاجعه بشری در غزه و احیای راه به سمت صلح بوده است. یک مقام امدادی سازمان ملل تخمین زد که کاروان متشکل از 20 لاری روز شنبه به نوار غزه تنها 3% از نیازهای 2.2 میلیون نفری ساکنان آن را تأمین می کند. مروان جیلانی یکی از مقامهای هلال احمر فلسطین به تلویزیون الجزیره قطر گفت که کمک ها برای توزیع به تأسیسات ملل متحد در دیرالبلاح نزدیک مرکز غزه منتقل می شود. یک روزنامه‌نگار فلسطینی نزدیک به حماس به شبکه تلویزیونی گفت که در کاروان مواد سوخت وجود نداشت، در حالی که اشاره کرد که شفاخانه الشفای غزه بزرگترین شفاخانه با آن نیاز فوری دارد تا جنراتورهای خود را به کار بیندازد. الشفا تحت کنترل حماس عمل می کند. در همین حال پادشاه اردن در کنفرانس قاهره روز شنبه اسرائیل را به خاطر رفتارش با غیر نظامیان فلسطینی مورد انتقاد قرار داد و رهبران جهان را به خاطر آنچه که وی بی تفاوتی نسبت به رنج فلسطینیان و معیارهای دوگانه در مورد حقوق بشر دوستانه بین المللی عنوان کرد مورد انتقاد قرار داد. چندین رهبر اروپایی از جمله پدرو سانچز از هسپانیا خاطر نشان کرد که اسرائیل حق دارد از خود در برابر حملات دفاع کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر درگیری در غزه را بحران بی سابقه که صلح منطقه و صلح جهان را تهدید می کند خواند. سیسی تأکید کرد که اجازه نمی دهد فلسطینی های غزه به شبه جزیره سینای مصر رانده شوند تا به قول خودش قضیه 75 ساله فلسطین را از بین ببرند. این اتفاق نمی افتد و قطعا به قیمت مصر نخواهد بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین موضوع دیرینه جنبش سازمان آزادی بخش فلسطین خود را تکرار کرد که خشونت نتیجه فقدان آنچو رای حل عادلانه مبتنی بر یک دولت اسرائیل و فلسطین است که در کنار هم زندگی کنند. او گفت که فلسطینی ها سرزمین خود را ترک نمی کنند و آنها جای نخواهند رفت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ده ها هزار سرباز اسرائیلی پیش از حمله زمینی پلان شده که به گفته مقامات به زودی آغاز خواهد شد در مرز غزه مستقر شدند. این پلان سه مرحله‌ای که وزارت دفاع اسرائیل برای پاکسازی غزه از حضور حماس خبر داده چقدر در تداوم نزاع اسرائیل و فلسطین تشدید خواهد بخشید؟ در این مورد با مصاحبه غوث جانباز با محمد احمدی توجه کنید.
یافتن راه حل به جنگ اسرائیل و فلسطین هدف این نشست بود. به چه دلایل عمده مقامات اشتراک کننده کشورهای جهان عرب و مقامات غربی به راه حلی دست نیافتند. اختلافات اصلی روی کدام مسائل فکر میکنن بوده؟
خب از مشروع معلوم بود که این تست نتیجه نمیتونه داشته باشه، به خاطر از اینکه تعداد نظرها کاملا متفاوت و بسیار بسیار توسعه یافته است و در این حالت هیچ نوع دسترسی به کدام مخرجی که او بتانه لااقل ما میبینیم که حتی آتش بس هم به یک نتیجه نرسیدن که لااقل آتش بس به این ماجرای خونین تامین شد. چرا نشد؟ خب از یک طرف بازیگرای مرکزی که ایالات متحده آمریکا باشه و اسرائیل باشه و در پشت پرده ایران و دیگه کشورها به اینجا حضور نداشتن. طبعا که امو آرکستر یا رهبری آرکستر بحران کنونی در دست ایالات متحده آمریکا و متحدین ملی بود است. ما شما می‌بینیم که موضوع‌گیری ها بسیار زیاد متفاوت است. اما طرفای مثلا عرب ها و جهان اسلام و یک چند کشورهای بی‌طرف برا می‌خوانند تا هر چه زودتر آتش بس لااقل مراحل شود و ملکی ها متضرر نشود. از طرف دیگر غربی ها به این تاکید میکنند که اسرائیل حق دارد که از خود دفاع کنه در مقابل از حمله تروریستی قرار گرفته. اسرائیل در برابر یک حمله تروریستی قرار گرفته و از این قبیل گپا. در عین حال هیچ کس به کنه موضوع و رفع مشکل اساسی نمیپردازد و همه عموم نسخه های قبلی را تکرار مکررات به زبان میارن که مثلا جهان عرب نسخه خودش را داره، ایالات متحده آمریکا و متحدین نزدیکش نسخه خود را داره، فدراسیون روسیه، چین و بعضی کشورهایی که نزدیک به اونا هستن نسخه خود را داره. لیکن اصل مشکل دیگه است جناب احمدی که اگر فلسطینی ها و اسرائیلی ها بالاخره از این نسخه ها نبراین، از این نسخه هایی که برشان وارد و سرشان تحمیل میشه و یا بدون از نامی براوت نمی کنن، از این دست نکشن و به این اتاق پذیری در شرایط نو و گذشت مقابل یکی دیگر با در نظر داشت کل اتاق نپردازن نسخه های بیرونی نتیجه من.
بله، دو پرسش دیگه دارم اگر کوتاه بفرمایین. برخی از تحلیلگران به این باورن که کشورهای جهان عرب در قبال این قضیه، یعنی بحران اسرائیل و فلسطین در مجموع، اشتراک نظر و یا موقف منسجم ندارن. دلیل این چی است؟
خب دلیل منافعی است. شما میفهمین که کشورهای مثل قطر که جانبداری میکنن از حماس و در پشت پرده از اونها حتی تمویل مالی دارن و در عین حال عربستان با قطر در نوع رقابت اقتصادی و سیاسی قرار دارن و میخواه رابط نزدیک داشته باشه با اسرائیل. در عین حال کشورهایی که نزدیک است به خود فلسطین و اسرائیل به اینجا هم اختلاف نظر بین مثلا مصر و سایر کشورهای عرب و من جمله برای خود فلسطین در اینجا یک سلسله تنش‌ها وجود داره و اختلاف نظر وجود داره، با وجود از اینکه در قسمت محکوم ساختن اسرائیل دال به این عملات اخیرش در اینجا اتحاد نظر وجود داره، لیکن اتحاد نظر نه تنها در بین کشورهای عربی بلکه در کشورهای اسلامی در کل ما متاسفانه که نمی‌بینیم.
پرسش آخر اگر کوتاه، 10,000 سرباز یعنی زیادتر از 10,000 سرباز اسرائیلی در سرحد با غزه هست، می‌خواین حمله زمینی رو خاص می‌کنن؟ اگر این حمله زمینی آغاز شود و چقدر این بحران و منازعه تشدید پیدا میکنه؟
خب قبل از همه جناب احمدی یک فاجعه کلان و بزرگ بی سابقه بشری رو وجود میاره که سرازی باید جهان و جهانی که خود متمدن میگه سرازی باید تاکید کنه که به هر ترتیبی که نشه از این جلوگیری صورت بگیره. و در عین حال خب اینجا بعضی چیزایی هست که پشت پرده جریان داره و باز کسایی که این سناریو رو نوشتن و میخواهن شرق میانه را یک فرمات نو بسازن و یک ترتیب یک شکل دیگه برای زیبتن جیوپولیتیکی، البته ارتباط میگیره به این که کسایی که از پشت سر این سناریو را پیش میبرن و رهبری میکنن و مدیریت میکنن و تا کدام اندازه زینف هستن که این مناقشه بره به طرف از این که فراگیر منطقه شامن و مدیریت منطقه از دستشان بره. بیشتر که حمله نظامی میتونه عواقب کاملا غیر قابل پیش بینی در پی داشته.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از حکومت های باز و دموکراتیک در افریقا حمایت می کند. لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده در جریان نخستین سفرش منحیث وزیر دفاع اداره بایدن گفت معتقد است که آینده افریقا امروز نوشته می شود. پس از سفرش به جیبوتی و کینیا صحبت های وزیر دفاع ایالات متحده در انگولا بر مشارکت دفاعی در بخش از جهانی که خط مقدم مهمترین تهدیدات مشترک قرن 21 است تمرکز داشت. وی گفت این تهدیدها شامل خشونت افرادگرایی، دزدی بحری، آسیب پذیری های سایبری و آفات اقلیمی می شوند که همه در اکثر حالات به دلیل حکومتداری ضعیف و نهادهای چپاولگر و فقر دامدار بدتر می شوند. بنابراین ما مسئله ارزشمند افریقایی خود کار کنیم تا توانایی آنان را که آنان برای حفظ مسئولیت مردمشان نیاز دارند توسعه بدهیم. این مشارکت شامل آموزش نظامی مسلکی، ظرفیت سازی، مبارزه با تروریسم، لوجستیک و بسیار بسیار چیزای بیشتر می شود. آقای آستین وزیر دفاع گفت که کار ما با یکدیگر منافع مشترک ما را در یک افریقای امن، انعطاف پذیر و باز حمایت می کند. با توسط قوانین و مقررات اداره می شود که به همه اجازه می دهد موفق شوند. افریقا نسبت به خارجی هایی که تلاش می کنند کنترل خود را در این قاره تحکیم کنند سزاوار وضعیت بهتر است و افریقا سزاوار بهتر از آن عده مستبدان است که سلاح‌های ارزان را می فروشند و نیروهای نیابتی مانند گروه واگنر را استخدام می کنند و یا مردم گرسنه در سراسر جهان را از غلات محروم می کنند. او افزود افریقا به رهبران نیاز دارد که به شهروندان خود باورمند باشند و صدای آنان را بشنوند. در اوضاع و احوالی که چنین کشورهای افریقایی اخیراً شاهد غصب قدرت توسط نظامیان بوده، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده بر اهمیت کنترل اردو توسط غیر نظامیان تأکید کرد. زمانی که جنرالان اراده مردم را پایمال می کنند و جاه طلبی های خود را موفق حاکمیت قانون می دانند، امنیت بدتر می شود و دموکراسی از بین می رود. افریقا به نظامیان ضرورت دارد که به شهروندان خدمت کنند، نه برعکس آن. ایالات متحده به سرمایه گذاری خود در اردوهای مسلکی ادامه می دهد که رهبری آن را غیر نظامیان با عهده داشته باشند. ما با یکدیگر برای تقویت نرمهای تشریک مسایی می کنیم که بر ضد سرنگونی حکومتهای دموکراتیک هستند و زمانی که نهادهای امنیتی با معیارهای پذیرفته شده جهانی کوتاه بیایند، ما با شرکای خود صادقانه در مورد بحث خواهیم کرد. وزیر دفاع ایالات متحده گفت دموکراسی نه آسان است و کامل، اما بهترین و کوتاه‌ترین مسیر برای صلح و رفاه پایدار در سراسر این قاره می باشد. این مسیر است که میلیون ها مرد و زن به صورت آزادانه در این قاره انتخاب کرده اند و اعلام کرد که ایالات متحده افتخار میکند که در کنار همه کسان ایستاده است که در جستجوی حکومت‌های آزاد، باز و دموکراتیک در افریقا هستند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که در ماه‌های اخیر ازدواج‌های اجباری و زیر سن دختران در افغانستان افزایش یافته است. مریم سادات فعال حقوق بشر میگوید فقر، ترس، متوقف شدن روند آموزش برای دختران و محدودیت‌های اجتماعی در افغانستان برخی از دلایل عمده افزایش ازدواج‌های اجباری زیر سن در افغانستان است. بانو سادات در مصاحبه با من فوزیه احسان در این مورد معلومات بیشتر داد که توجهتان را به این مصاحبه جلب می دارم. شما چه فکر می کنین؟ دلیل افزایش ازدواج های اجباری و زیرسن چیز در افغانستان؟
ابتدا باید بگویم که ازدواج های اجباری و زیر سن قبلا هم به دلیل فرهنگای سنتی و نادرست، فقر و بیخبری مردم و خانواده ها در دوران جمهوریت هم وجود داشت، ولی خوشبختانه چون نظام قبلی افغانستان کنوانسیون های حفاظت از حقوق اطفال پذیرفته بودن، واقعات آخر کمتر بود. بعد از حکومت طالبا به فکر من ازدواج های اجباری و زیر سن به خاطر طبیعی است که مشکلات اقتصادی و مهمتر از هر چیز به خاطر محرومیت دخترها از تعلیم، فشارهای اجتماعی، وضع بد اقتصادی خانواده و حتی بعضا ترس از به نکاح در آوردن اجباری توسط اعضای گروه طالبا هم ازدواج های زیر سن زیادتر شده.
به نظرتان پیامدهای ازدواج های اجباری و زیر سن چی میتونه باشه؟
اول از لحاظ روحی و روانی یک گپ دیگر یادآور شوم که این ظلم هم به حق پسرها میشه و هم به حق دخترها، که تنها ما نمیتونیم دخترها را در این زمینه یادآور شویم. اولی که او طفل جدا از والدین خود میشه و دوم طبیعی است که در کشور افغانستان مملکت سنتی فرهنگای و رواجای بسیار رسم رواجای نادرست وجود داره. وقتی که دختر به خانواده به خسران خود میرن، مشکلات کار زندگی و مسئولیتاشان زیاد میشه، کینمی دوری از والدینشان و اونمو مشکلات سبب اولین چیز خودی فرد از بین میبرن، برای خودش امراض روحی و روانی ایجاد میکنم. امراض روحی روانی وقتی که ایجاد کرد به یک طریق یا فرار میکنم یا دست به خودکشی میزنم یا به هر ترتیب دیگه که بفهمه که این از نمی را از نمی طریق میتونه که خود نجات بده، خود نجات میتونه. موضوع اولش پیامده که خود شخص متضرر میشه و خانواده ها. طبیعی است که وقتی که زیر سن ازدواج کرد حمل و بارداری پیش از وقت به وجود میایه، مرگ و میر مادرها زیاد میشه. وقتی که تشکیل خانواده پیش از وقت به علت عدم آگاهی ایجاد شد، خانواده سایکل همی طفل به دنیا آوردن از بین میره، خانواده تشکیل دادنش از بین میره، تربیه نادرست صورت میگیره. یعنی اول به خود شخص ضرر میرسانه، بعد به اونمو خانواده ضرر میرسانه. یعنی وقتی که تعداد خانواده زیاد شد، مشکلات فقر بود و مشکلات عدم دسترسی به تعلیم، تربیه، کار بود، خود به خود همه چیز همه چالش ها با وجود میاد و بعد از اون به مملکت مشکل ایجاد میکنه.
یعنی شما میگین در کنار همه چیز ازدواج زیر سن همچنان باعث عدم دسترسی به تعلیم و تربیه میشه برای دخترها و این باعث فشارهای بعدی اجتماعی در جامعه میشه؟
نه خیر، تنها موضوعی عدم دسترسی به تعلیم و تحصیل نیست، این وسیع‌تر است، وسیع‌تر از مسئله مشکلات ایجاد میکنن. تربیت درست که نکردن، وقتی یک طفل به دنیا میاره فکر کنین که دیگه از اون چی باید یاد بده، چه قسم رو کلان کنه. تنها خو کلان شدن هیکل و جسم و نان خوردن نیست که ما غذا بخوریم و کلان شدیم. مادر باید تربیت کنه، مادر باید یک انسان واقعی به اجتماع تقدیم کنه. عاقبت بعد از دید ما به چالش کشیدن یک کشور است.
سن ازدواج از نگاه قانون مدنی چقدر است و از نگاه اسلام در افغانستان چگونه تعیین شده؟
در قانون مدنی معلوم که سن ازدواج برای پسرها 18 سال و برای دخترها 16 سال تعیین کردن، ولی در بند دیگهش رضایت جانبین را ذکر کردن. یعنی فکر کنین که اگر اونم سنام هستند، رضایت جانبین هم حتما موجود است و از دیدگاه شریعت و اسلام هم یک شخص که عاقل و بالغ شود، عاقل و بالغ به این معنا که یک فرد باید در حد برسه که تشکیل خانواده بده، خانواده خود کنترل کرده بتونه، که اونمو طبیعی است که سن 18 را باید حتما تکمیل کنه. یعنی جواب اسلام هم اینمی است.
شنوندگان گرامی، نظریاتی را که در هر برنامه یا مصاحبه با تحلیلگران از طریق برنامه های ما مشنوید، نظریات خود تحلیلگران است و موقف صدای امریکا را بیان نمی کند. این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا لحظات دیگر